ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی تهران.
ایدانی رهبر انقلاب اسلامی موافقت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2000 نفر از محکومان محاکم. افتتاح پل بزرگ هرمک در مسیر ارتباطی زابل زاهدان. این پل نقش تعیین کننده در جابجایی کالا، توسعه تجارت، رونق اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای و بین المللی دارد. آغاز اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، اجلاسی با هدف همکاری اقتصادی و مشارکت در طرح‌های مشترک زیرساختی و اعتراف رئیس جمهور آمریکا به شکست عملیات ربودن اورانیوم ایران. ترامپ طرح اعزام نیرو برای تصرف اورانیوم ایران را کنار گذاشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. من آیلا صاحب جم با جدیدترین خبرها در خدمت شما هستم. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2000 نفر از محکومان محاکم به مناسبت عید سعید قدیر خم موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نامه خود به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2000 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی شده بود. معاون قضایی قوه قضاییه درباره جزئیات عفو حدود 2000 زنداری گفت فقط افراد که سابقه کیفری مؤثر، شاکی خصوصی و تهدید امنیتی نداشته باشند امکان بهره‌مندی از عفو و تخفیف مجازات را خواهند داشت. حجت الاسلام مظفری:
عمدتاً عواملی که برای شمول عفو برای افراد طبق آیین نامه عفو مسبب رئیس محترم قوه قضاییه و اسناد بالادستی که برای این کمیسیون‌ها رعایت اونها الزام آور هست، افرادی که دارای شاکی خصوصی نیستند و همینطور دارای سابقه کیفری مؤثر نیستند و مقداری از اون مجازات را تحمل کردند و به گواهی افرادی که از نزدیک دارن نظارت میکنن برای اجرای مجازات، اون مقداری که مجازات تحمل شده برای تنبه اون فرد کافی باشه. عمدتاً در این شرایط و همینطور با رعایت شرایط سنی و خانوادگی و شرایطی که اون فرد تحت اون شرایط مرتکب جرم شده، اینها عواملی هستن که کمیسیون ها اونها را بررسی میکنن و از بین افراد زیادی که تقاضا دارن برای شمول عف، افرادی که واجد شرایط تشخیص داده بشه اونها را در یه لیست آماده میکنن و به کمیسیون مرکزی ارسال میکنن.
مراسم بزرگداشت یوم الله قیام خونین 15 خرداد از ساعت 17 در گلزار شهدای 15 خرداد برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم دعوت کرد با حضور در این مراسم ضمن پاسداشت یاد شهیدان و مجاهدان این حماسه ماندگار، پیام عزت، مقاومت و استکبار ستیزی ملت ایران را به نمایش بگذارند. مراسم گرامی داشته قیام خونین 15 خرداد و تبیین ابعاد تاریخی، فرهنگی و انقلابی این قیام هم در نمازهای جمعه سراسر کشور برگزار شد.
پانزده خرداد سال 1342، درست 63 سال پیش، جایی که اولین جرقه های انقلاب زده شد. پانزده خرداد روزیست که تاریخ ایران برگی تازه خورد. دستگیری امام خمینی به دلیل سخنرانی های کوبنده و آتشین کبریتی بود بر انبار باروت خشم مردم.
به واسطه اون فریاد امام بود در حوزه علمی فیضیه که عالم بیدار شد.
با سخنرانی های خودشون مردم رو آگاه کردن.
بازاریان و کسبه به نشانه اعتراض خودشون و حزن از این در واقع حرکتی که شاه انجام داده بود، بازارها رو تعطیل می‌کردن.
تعطیلی ها و اعتراض مردم خیلی زود به تهران، ورامین، مشهد، شیراز و دیگر شهرهای کشور رسید. حکومت سرسپرده شاه تنها جوابش به اعتراض مردم گلوله بود.
اتفاق بزرگ انقلاب، مردم قم یکی از پیشتازهای این انقلاب بودن.
علما مغز متفکر این انقلاب بودن.
پانزدهم خرداد تنها یک تاریخ نیست، روایتی است از مردمی که در بزنگاه تاریخی اعتراض خود را فریاد زدند.
روایتی که پس از گذشت دهه ها همچنان در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، خب.
خطیب نماز جمعه تهران گفت بیانیه های نیروهای مسلح تو خالی نیست و پشتوانه دارد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با بیان این که امروز در موقعیتی هستیم که وقتی قرارگاه خاتم الانبیا بیانیه صادر می کند لرزه بر دشمنان می افتد و زندگی آنها تباه می شود، افسود این نشانه عظمت و شوکت حاصل اقدامات رهبر شهید کشور است. به عبارتی دشمن می داند این بیانیه تو خالی نیست و پشتوانه دارد و پشتوانه آن رهبری شجاع، مردم همیشه در صحنه، نیروهای مسلح پرقدرت و مسئولان امین و خدوم کشورند. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه هم گفت در توطئه‌ای که در لبنان در جریان بود به هم تنیدگی قوای کشورمان مشاهده شد، به نحوی که وزیر امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح کشورمان بیانیه دادند و دشمن زمینگیر شد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری همچنین تاکید کرد موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده، امروز در وضعیت جدیدی هستیم و طبق تعریف رهبر عظیم الشأن ما تنگه هرمز موهبت الهی بود و این ظرفیت در اختیار ماست. مردم در 96مین حضور انقلابیشان بار دیگر یک نی محکم به دشمن و یک آری بلند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفتند.
و ششمین قرار وحدت و همدلی در شبانگاه عید قدیر خم و جشن بزرگ ولایت.
ملت ایران چطور دشمن رو ناامید کرد؟ با اتحاد.
ملت ایران 47 ساله که دشمن رو ناامید کرده.
این مردم میدان و خیابان و دیپلماسی و مذاکره رو هیچ کدوم خالی نکردن.
دشمن در میدان نبرد حساب دستش آمده، اما از فتنه‌گری و تفرقه‌افکنی دست بردار نیست.
الان اتحاد مردم رو نشانه گرفته، سعی داره با تفرقه مردم رو مایوس کنه.
نقشه جدید دشمن نامید کردن مردم و نفاق بین مردم.
ما جنگ رسانه‌ای رو داریم که جنگ نرمی که دشمن رقیب ما در پیش گرفته، من فکر می‌کنم خیلی خیلی مهمتر از جنگ نظامی هست.
صدای بمب موشک به گوش نمی‌رسد، اما حمله های بی صدا و خزنده از خاکریزهای جنگ ترکیبی همچنان این ملت را نشانه گرفته تا بذر تردید در دل مردم بکارد و مسئولان را به خطای محاسباتی بکشاند.
به نظر شما جنگ ترکیبی خطرناکتره یا جنگ نظامی؟
ما از لحاظ نظامی در جهان در دنیا حرف اول رو میزنیم، اما جنگ ترکیبی خطرناکتره.
از مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید چه درسی آموختید؟
شجاعت و ایثار،
درس مقاومت و ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها.
یاد گرفتیم که باید رو پای خودمون باشیم.
استقامت در برابر زورگان به نظر من بزرگترین ویژگی حضرت امام بود.
نخواهیم داد از وطن یک وجه.
حساب کالابرگ 87 میلیون نفر 1 میلیون تومان شارژ شد. معاون رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت هموطنان با کد ملی انتهای 012 و خانواده های نیروهای مسلح و نهادهای حمایتی از امروز می توانند با مراجعه به فروشگاه ها خرید های کالابرگی خود را انجام دهند. به گفته آقای اندایش، کالابرگ هموطنان با کد ملی انتهای 3456 از 20 خرداد و کد ملی های پایانی 7, 8 و 9 هم از 25 خرداد فعال می شود و مردم تا پایان تیر ماه مهلت دارند از کالابرگ های 1 میلیون تومانی خود استفاده کنند. پل بزرگ هرمک در مسیر ارتباطی زابل زاهدان افتتاح شد. پل هرمک دارای 9 دهانه 21 متری بوده و در مجموع 200 متر طول دارد که اجرای آن نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات حمل و نقل این مسیر راهبردی ایفا خواهد کرد. مسیر زابل زاهدان بخشی از محور مهم ترانزیتی شرق کشور و در مسیر ارتباطی بندر چابهار به مرز بین المللی میلک قرار دارد که نقش تعیین کننده ای در جابجایی کالا، توسعه تجارت، رونق اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه ای و بین المللی دارد.
خط طلایی برای اتصال تنها بندر اقیانوسی ایران به آسیای میانه، اروپا و بازارهای جهانی در حال تکمیل شدن است. مسیری که سالانه میلیون ها تن کالا از آن جابجا می شود.
بارم سنگ آهن از بندر از شهر خوف زدم برای اسکله چابهار.
بندر عباس بارگیری کردیم گمرک بندر عباس به پایان مرزی میلک.
در بعضی از بخشا و کالاها و ظرفیت ها ما بیش از 5 برابر نسبت به موجودات مشابه قبلیمون در تخلیه و بارگیری و جابجایی کالا افزایش داشتیم نسبت به سالهای قبلش.
حالا در ادامه توسعه این مسیر راهبردی پل بزرگ هرمک به بهره برداری رسید.
یکی از پل‌های بسیار مهم که قبلا به صورت کنارگذر استفاده می‌شد و به صورت دو طرفه و یکی از نقاط حادثه خیز استان بود رو به بهره برداری برسونیم و تقدیم مردم عزیزمون کنیم. در کمتر از 10 ماه ساخته شد. برنامه‌ریزی داریم انشالله طی چند روز آینده بیش از 18 همت از این پروژه به بهره برداری برسه.
طول 200 متر این پروژه 9 دهانه 21 متر هست. این پروژه سیستمش شمستون با تیرهای پیش ساخته و دال بتونی در جا هست.
سازه‌ای که روند ساخت آن حتی در روزهای جنگ نیز متوقف نشد.
در دوران جنگ این سازندگی این کارها تعطیل نشدن، بلکه بیشتر هم پیشرفت کردن و بیشتر انجام گرفتن.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از جمهوری اسلامی ایران که این پل را برای مردم درست کرد.
قسمت تصادف اینجا خیلی زیاد بود، ولی الان خدا را شکر
خوب شده.
با احداث این پل زمان سفر خیلی کم تر شده و تردد خیلی هم راحت تر شده از گذشته.
افتتاح این پل یک حرکت بسیار جلو برای رشد استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.
و حالا با اتمام آن مبادلات تجاری با سرعت بیشتری جریان می‌یابد و این یعنی شتاب گرفتن توسعه اقتصادی کشور. این پل با اعتباری بیش از 250 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. زهرا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما، محور زابل به زاهدان.
وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان به فاصله کوتاهی پس از حضور در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قزاقستان، این بار به دنبال گشودن دروازه‌های جدید به روی توسعه مناسبات اقتصادی، صنعتی و تجاری در قالب اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با سفر به قرقیزستان دور دیگری از تلاش‌ها برای استفاده حداکثری از فرصت عضویت ایران در سازمان‌های مهم بین‌المللی به منظور گشایش‌های تازه در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت کشورمان را کلید زد و این بار در قالب اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای.
یکی از بزرگترین اتحادیه‌های اقتصادی هستش که در دنیا وجود داره شانگهای. تعداد شرکت کننده هایی که امروز برای این جلسه در سطح وزرای صنعت این کشورهای عضو اومدن تقریبا تمام وزرای صنعت حضور دارند.
وزیر سمت چند روز پیش هم به نمایندگی از رئیس جمهور کشورمان در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه قزاقستان شرکت و سخنرانی کرد، جایی که سران کشورهای عضو این اتحادیه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم حضور داشت و سید محمد اتابک با اشاره به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین کشورمان با اتحادیه اوراسیا بر ضرورت همگرایی هرچه بیشتر اعضا در راستای تقویت چند جانبه گرایی و کاستن از آثار تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب تأکید کرد.
ما تلاشمون در بالا بردن سطح مراوداتمون، پیدا کردن زمینه‌های مشترکی که بین هم داریم هستش. امیدوار هستم که در این دوره هم ما بتونیم باز هم بر سر اینکه مراودات مالی رو در مجموعه اتحادیه‌های مستقل که بالاخره چند جانب گرایی رو قبول دارن سطح مراودات مالی رو به جایی ببریم که از سیستم کشورهای سلطه‌گر خارج بشیم. همین کار رو در هفته گذشته موقعی که در قزاقستان بودیم پیشنهاد کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.
سفر وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان به قزاقستان و قرقیزستان ادامه تلاش‌های جدی دولت برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نهادهای اقتصادی مهمی همچون سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌رود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، قرقیزستان.
وزیر کشور در اجلاس وزیران کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک قرقیزستان گفت امنیت پیش شرط و زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی است. آقای مومنی با اشاره به چالش‌های امنیتی نظام بین‌الملل با تأکید بر اهمیت و جایگاه گفتمان معطوف به چند جانبه‌گرایی و نظم چند قطبی در راهبرد بلند مدت سازمان همکاری شانگهای افزود این سازمان با در بر گرفتن نزدیک به نیمی از جمعیت جهان سهم چشمگیری در تولید و تجارت جهانی و شکل دهی به صلح، ثبات و شکوفایی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی دارد. آقای مومنی همچنین با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونی در دو جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، لزوم موضع‌گیری شفاف اعضای این سازمان در محکومیت این جنایات را خواستار شد. وزیر کشور همچنین در حاشیه این اجلاس و در دیدار با همتایان خود از کشورهای پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و علمی تاکید کرد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست به نقل از مقامات سابق موساد گزارش داد دولت آمریکا در جریان جنگ اخیر با ایران طرحی را برای مسلح کردن گروهک‌های مخالف ایران و تشویق آنها به حمله زمینی علیه ایران در نظر گرفته بود. جروزالم پست نوشت موساد نقشی مهم و کلیدی در پیشبرد این طرح داشته، اما در نهایت با شکست مواجه شد و به اهداف خود نرسید. جو کنت، مقام سابق دولت دونالد ترامپ که در اعتراض به جنگ علیه ایران از سمت خود استعفا کرد، پیش از این با انتشار پیامی نوشت ترامپ فریب این رویای خام را خورد که مسلح کردن گروهک‌های مخالف ایران منجر به سقوط حکومت ایران می شود. ترامپ اعتراف کرد در خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران ناتوان است. رئیس جمهور آمریکا با رد گزینه تهاجم نظامی برای دستیابی به اورانیوم ایران گفت به این موضوع فکر کردیم، اما نمی‌خواستیم مجبور به ورود به ایران شویم. آنجا مثل ونزوئلا نیست که چند دقیقه بمانیم بعد خارج شویم و آنها برایمان دستکان بدهند. در ایران باید 1 تا 2 هفته می‌ماندیم و به تجهیزات عظیم نیاز داشتیم. ترامپ همچنین بدون اسم بردن از واقعه صحرای توس گفت نمی‌خواستم همانند جیمی کارتر شکست بخورم. سخنان ترامپ در حالی است که در خلال جنگ تحمیلی سوم آمریکا با ادعای نجات خلبان جنگنده ساقط شده عملیاتی را در مناطق مرکزی ایران انجام داد که با شکست کامل و انهدام وسیع بالگردهای این کشور مواجه شد، عملیاتی که به توس دو معروف شد و گفته شد که با هدف خروج اورانیوم غنی شده از ایران طراحی شده است. یک نظامی رژیم صهیونیستی در حمله موشکی حزب الله به تانک مرکاوا در شمال رود لیتانی در جنوب لبنان به هلاکت رسید. همزمان رسانه‌های صهیونیستی از انتقال 10 زخمی به بیمارستان‌های سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. منابع خبری لبنان گزارش دادند حزب الله در پاسخ به نقض مداوم آتش‌بس به وسیله رژیم صهیونیستی با موشک و پهپاد تلفات سنگینی به این رژیم تحمیل کرده است. در همین حال وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های سهمر، المساکن، عرب‌الجل در جنوب لبنان و بقاع غربی 8 لبنانی شهید و 15 نفر زخمی شدند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل هم کشته شدن نیروی حافظ صلح در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم و بر توقف حملات علیه نیروهای حافظ صلح و همچنین پاسخگو بودن رژیم اسرائیل تاکید کرد. سازمان ملل خواستار عقب نشینی رژیم اسرائیل شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در بیانیه ای خواستار عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوبی لبنان و احترام به حاکمیت این کشور شد. به رغم آتش‌بس در لبنان، رژیم صهیونیستی در چند هفته اخیر حملات به جنوب این کشور را تشدید کرده است. در روزهای اخیر کشورهای مختلفی از جمله چین، روسیه، فرانسه و اسپانیا خواستار عقب نشینی رژیم صهیونی از جنوب لبنان شدند. حاکمان خلیج فارس برای اثبات قدرت مردم خود را تحت فشار گذاشتند. وبگاه اکونومیست از یک سیاست امنیتی تهاجمی در کشورهای حوزه خلیج فارس پرده برداشته است که بر اساس آن حاکمانی که در برابر حمله‌های موشکی و پهپادی ایران به لحاظ نظامی ناتوان مانده و نتوانستند امنیت پایدار برقرار کنند، برای جبران این شکست و نمایش قدرت خود تیغ سرکوب را متوجه شهروندان خود کردند. اکونومیست نوشت که در تازه ترین نمونه بیش از 1000 نفر از جمله اتباع خارجی صرفاً به جرم فیلم برداری از حملات ایران بازداشت شدند. این بازداشت ها بیشتر در 3 کشور بحرین، امارات و کویت بوده است. از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پاسخ کوبنده ایران به این تهاجم بیش از 350 بحرینی بازداشت و تابعیت چندین نفر هم لغو شده است. در امارات هم ضمن اخراج گسترده شیعیان چندین نفر به جرم ادعای همکاری با ایران بازداشت شدند. روزهای پرکار برداشت زردآلو در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی آغاز شده است. بارندگی‌های خوب این منطقه باعث شده که کشاورزان امسال محصول شیرین و پرباری برداشت کنند.
این روزها سایه روشن رنگ‌های زرد و نارنجی در باغ‌های کرند خبر از روزهای پرکار برداشت می‌دهد.
الهی به امید تو ای خدای
خدایا 100 هزار مرتبه شکرت.
زردآلو خیلی عالی.
10 روزی هست که کار برداشت زردآلو رو شروع کردیم. انشالله تا اواخر خرداد هم ادامه داره.
شاخه‌های زیر بار میوه خم شده، تصویری روشن از ثمر بخشی یک سال تلاش باغداران است.
که ماشاءالله امسال محصول خوبی داره.
درختان ماشاءالله بدنی زردآلوش خوب امسال. بارونای خیلی خوبی هم.
ما الحمدلله امسال روستای کرون با توجه به که بارندگی خوبی رو داشته، از 5 قطعه باغی که داشتیم حدود 1800 تا 2 تن زردآلو برداشت خواهیم کرد.
اینجا برداشت یک کار جمعی است. زیر سایه درختان کار و تفریح به هم گره خورده.
همه اعضا خانواده، دختر، پسر، داماد، همه با هم زردآلو رو جمع میکنه.
ما از صبح که بیدار میشیم میام با مادر جونم زردآلوها رو میچینیم، با داداشم بازی میکنیم، کمک مادر جونم و آقا جونم میکنیم.
نوع زردآلو یا ارقامی که در شهرستان بشری کش میشه از نوع شاهرودی، نوع نارنجی و نوع تخم گردی هست بیشتر.
زردآلوهای بشرویه کام هموطنانمون رو در استانهای خراسان رضوی، یزد و تهران هم شیرین می‌کنند. امسال از 120 هکتار از باغات بشرویه بیش از 400 تن زردآلو برداشت خواهد شد. حسنی پورغزنه‌این، خبرگزاری صدا و سیما، باغ روستای کرند، شهرستان بشرویه.
بازگشت بیش از 8200 زائر ایرانی به کشور بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی حج، با آغاز موج بازگشت حجاج روزانه به طور متوسط 10 تا 12 پرواز زائران ایرانی را از فرودگاه جده به کشور منتقل می کند. عملیات بازگشت زائرین از فرودگاه جده به مقصد 6 ایستگاه پروازی در داخل کشور انجام می شود. عملیات انتقال زائران ایرانی تا 24 خرداد ادامه دارد. امسال نزدیک به 30,000 زائر، عوامل و کارگزاران ایرانی برای انجام فریضه الهی حج به سرزمین وحی اعزام شدند. خبر ورزشی، رقابت‌های کشتی فرنگی رتبه‌بندی اتحادیه جهانی، کشتکار و احمدی وفا فینالیست شدند، جرکنی حذف شد. در دومین روز مسابقات که به میزبانی اولانباتور مغولستان در جریان امروز در وزن 60 کیلوگرم، علی احمدی وفا با 2 پیروزی برابر کشتیگیرانی از هند راهی مسابقه پایانی شد. احمدی وفا برای کسب نشانه طلا فرنگی کاری از کره شمالی رو پیش رو داره. در وزن 63 کیلو هم دو نماینده کشورمان به روی تشک رفتند که مهدی کشتکار با غلبه بر کشتیگیرانی از هند، قرقیزستان و کره جنوبی و عرفان جرکنی دیگر نماینده کشورمان راهی مسابقه نهایی شد. کشتکار در این مرحله با نمایندگی قرقیزستان سرشاخ میشه، اما جرکنی با 2 شکست و 1 پیروزی از دور رقابت‌ها کنار رفت. دیروز هم در نخستین روز پیکارها پیام احمدی در 55 کیلو صاحب نشانه طلا شد. دانیال سهرابی و محمد جواد رضایی هم در 72 کیلو به ترتیب به نشانه طلا و نقره دست یافتند. و تیم ملی فوتبال با پیروزی برابر مالی راهی مکزیک میشه. ملی پوشان فوتبال کشورمون دیشب در آخرین دیدار تدارکاتیشون در اردوی ترکیه که بدون حضور تماشاگران و رسانه ها برگزار شد، با 2 گل دقایق 12 و 55 سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان تیم آفریقای مالی رو شکست داد. شاگردان قلعه نوعی پیش از این هم مقابل گامبیا، دیگر حریف آفریقایی، به برتری 3-1 رسیده بودند و بدین ترتیب با 2 برد به کارشون در اردوی ترکیه پایان دادند. کاروان تیم ملی ایران امروز یک جلسه تمرینی سبک رو برگزار میکنه و برای حضور در اردوی نهایی مکزیک فردا عازم تیخوانا میشه تا آماده برگزاری 3 بازی جام جهانی بشه. تیم ملی ایران در نخستین مسابقهش 26 خرداد با نیوزیلند، 31 خرداد با بلژیک و 6 تیر با مصر دیدار خواهد کرد. سازمان هواشناسی از بارش، رعد و برق و تگرگ در نوار شمالی کشور خبر داد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، شدت بارش‌ها در حدی است که منجر به صدور هشدار سطح نارنجی شده و می‌تواند باعث آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و ایجاد اختلال در مسیرها شود. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور، گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی، سرکار خانم رفیعی. خانم رفیعی، سلام بر شما، تقاضا می‌کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم صاحب جم. حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض می کنم. حضورتون عرض کنم که